در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد جمعه 17 آبان ماه سال 1392 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 8 ماه نوامبر سال 2013 میلادی. سلامی گرم به همگی شما عزیزان شنونده، چه در ایران و منطقه و چه در گوشه و کنار جهان که ساعتی بجز نیمه شب را سپری می کنید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه شما را همراهی خواهم کرد. مجله سراسر خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم در پراگ جایی که ما هستیم و همچنین دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان برای شما عزیزان تهیه کردن. در صف نخستین همکارم جمشید زند هست که دبیر خبر عصر پنجشنبه و بامداد جمعه ماست. جمشید زند با تازه ترین خبرها اینجاست و بشنویم اونا رو.
با سلام. مذاکرات جداگانه هیئت نمایندگی ایران با اعضای گروه 5 به علاوه 1 در ژنو به پایان رسید. دومین دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 صبح پنجشنبه آغاز شد و در بعد از ظهر هیئت جمهوری اسلامی مذاکرات دو جانبه خود را آغاز کرد. مشروع اخبار مربوط به مذاکرات امروز ژنو را دقایق دیگر از فرستاده ویژه رادیو فردا به ژنو می‌شنوید. روز پنجشنبه همزمان با آغاز مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق احتمالی بین طرفین در نشست ژنو را اشتباهی تاریخی خواند. نتانیاهو گفت:
Israel understands that there are proposals on the table in Geneva today that would ease the pressure on Iran.
نخست وزیر اسرائیل گفت آن کشور می‌داند به خاطر گرفتن برخی امتیازات که اساساً به نظر او امتیازی به حساب نمی‌آیند، پیشنهادهایی در ژنو مطرح شده که فشار بر ایران را کاهش می‌دهد. به گفته او این پیشنهاد به ایران اجازه می‌دهد توانایی‌های خود را برای تولید بمب اتم حفظ کند. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که کشورش به کلی با این پیشنهادها مخالف است و همه آنها باید رد شوند. آقای نتانیاهو اشاره‌ای به پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 به ایران و پیشنهاد متقابل ایران نکرد. سناتور تیم جانسون رئیس کمیته بانکی سنای آمریکا روز پنجشنبه گفت بسته تحریمی جدید علیه ایران بعد از پایان مذاکرات ژنو در این کمیته بررسی خواهد شد. سناتور جانسون به خبرگزاری رویترز گفت که هری رید رئیس مجلس سنا به او گفته است کمیته بانکی میتواند کار بررسی طرح تحریم را آغاز کند، اما به گفته او هنوز تاریخ آغاز بررسی این طرح که طی آن سناتورها میتوانند موادی به این اضافه کرده و درباره فرستادن طرح به صحن مجلس رأی گیری کنند تعیین نشده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از مجلس سنا خواسته است تا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای با ایران بررسی و رأی گیری بر روی طرح تحریم را به تعویق بیندازند. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی خبر داده است که ایران نقل و انتقال مجانی نفت به هند را آغاز کرده است. رویترز به نقل از منابعش نوشته است که مشتریان نفت ایران در هند همزمان با خرید نفت ارزان پولی هم برای حمل آن به بنادر هند نمی پردازند. به نوشته رویترز همکنون بیش از 5 میلیارد دلار از پول نفت ایران در هند و حدود 5 میلیارد دلار هم در کره جنوبی است و ایران به دلیل تحریم ها نمی تواند این پول ها را از این دو کشور خارج کند. هفته گذشته هم پیش از سفر علی لاریجانی به پکن، مقامات جمهوری اسلامی تأیید کردند که حدود 30 میلیارد دلار از پول نفت ایران در چین است. و مدیران سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا برای پاسخ دادن به سوالات نمایندگان کمیته اطلاعات و امنیت آن کشور در جلسه علنی پارلمان حضور یافتند. به دنبال افشای اطلاعات محرمانه این سازمان‌ها از طرف ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین سازمان اطلاعات ملی آمریکا، جلسه روز پنجشنبه برای بررسی شیوه‌های جاسوسی سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا برگزار شد. در این نشست رؤسای هر سه سازمان اطلاعاتی بریتانیا از عملکرد دستگاه‌های زیر نظر خود دفاع کردند و برخی از اتهامات مربوط به شنود و رصد ایمیل‌ها و تلفن‌های شهروندان آن کشورها نیز رد کردند. این جلسه علنی با چند دقیقه تأخیر از کانال‌های تلویزیونی بریتانیا پخش شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از جمشید زند می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب سردبیر جان خاکزاد براتون گردآوری کرده است. روز پنجشنبه در ژنو در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 چه گذشت؟ با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو، دیدگاه یک تحلیلگر مسائل هسته‌ای را نیز جویا شده.
ظاهرا شیوه گفتگوی دو به دو اتخاذ شده، چرا که در جمع به نتیجه مطلوب نرسیدند. این نشون میده که حالا مذاکرات شکل سیاسی بیشتری گرفته.
گروه جیش العدل با انتشار بیانیه مسئولیت ترور دادستان شهر زابل و راننده او را بر عهده گرفت. و برنامه .com، همه اینها و گزارش های بیشتر در دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مذاکرات جداگانه هیئت نمایندگی ایران با اعضای گروه 5 به علاوه 1 در ژنو به پایان رسید. دومین دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 صبح پنجشنبه آغاز شد و بعد از ظهر پنجشنبه هیئت جمهوری اسلامی مذاکرات دو جانبه خود را آغاز کرد. یکسره و مستقیم به سراغ هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو میریم. هانا، ممنونم از همراهیت و میتونی شرحی از گفتگوهای روز پنجشنبه رو در این مذاکرات برای ما بدی؟
سپاسگزارم. سلام میکنم به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. اونچه که روز پنجشنبه در ژنو اتفاق افتاد و میشه گفتش که همکنون ما میتونیم جمع‌بندی از اون داشته باشیم، به خاطر اینکه اونچه که ما میدونیم این هستش که مذاکرات، ادامه مذاکرات فردا موکول شده. جمع‌بندی امروز رو میشه گفتش که امروز صبح با یک جلسه صبحانه کاری بین وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاتشین اشتون آغاز شد. بعد از این جلسه یک ساعته مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 که از یک سو محمد جواد ظریف و از سوی دیگه کاتشین اشتون بر سر میز نشسته بودند، این مذاکرات به صورت رسمی آغاز شد. این جلسه تنها 45 دقیقه طول کشید. بعد از اون، بعد از ظهر پنجشنبه، مذاکره کنندگان از دو سو در سر میز مذاکرات دو جانبه نشستند. مذاکرات دو جانبه که یکی از اونها مذاکرات هیئت‌های ایرانی و آمریکایی بود، از سوی ایران عباس عراقچی با وندی شرمن، معاون سیاسی مدیر سیاسی وزارت خارجه آمریکا دیدار کردند. گفتگوی یک ساعته که یک مقام ارشد آمریکایی اون رو جدی و با ماهیتی واقعی توصیف کرد. به هر حال این گفتگوها پشت درهای بسته انجام میشه و یکی از توافقهایی که طرفین در مذاکرات پیشین ژنو حدود 3 هفته پیش کرده بودند این بود که این مذاکرات محرمانه باشه و جزئیاتش منتشر نشه. منتشر نشدن این جزئیات هم مسئله بود که در طول این 3 هفته ما زیاد شنیدیم که به معنای جدیت طرفین برای مذاکره تعبیر شد. روز پنجشنبه اما در کنار اینکه این مذاکرات محرمانه هستش، سخنگوی کاتشین اشتون به میان خبرنگاران چند بار آمد، تاکید کرد که مذاکرات محرمانه است، اما از جدیت طرفین هم صحبت کرد و گفتش که 6 کشوری که با ایران مذاکره میکنن درباره نحوه مذاکره و مسائل مورد بحث توافق نظر دارن. البته گفتش که این مذاکرات مذاکراتی پیچیده هم هستش. عباس عراقچی هم معاون بین المللی و حقوقی وزیر امور خارجه ایران، یکی از کسانی که سر میز مذاکرات با شش قدرت جهانی میشینه، او هم به خبرنگاران از جدیت ایران گفت و اینکه ایرانی ها مصمم اومدن تا گفتگو کنند و همچنین از تدوین یک تفاهم نامه بین ایران و 5 به علاوه 1 صحبت کرد، که حالا البته اینکه این تفاهم نامه چی هست و درباره چی دارن صحبت میکنن باسم شامل جزئیاتی میشه که ما نمیتونیم واردش بشیم به دلیلی که اطلاعی ازش نداریم.
حالا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم مصاحبه‌ای داشت با شبکه آمریکایی CNN. در این باره چه اطلاعاتی داری؟
بله، جواد ظریف هم ساعتی پیش با کریستین امانپور صحبت کرد. البته امانپور اعلام کرده بود که هم آقای ظریف و هم خانم اشتون گفتگوی با او خواهند داشت، اما خانم اشتون در این مصاحبه حاضر نشد. محمد جواد ظریف هم مصاحبهش به صورت نصفه قطع شد، مشخص نیستش که چه اتفاقی افتاد. اما اون چیزی که مشخص هست این هستش که وزیر امور خارجه ایران در این گفتگو با شبکه CNN گفتش که ایران آماده است برخی از نگرانی های فوری 5+1 بپردازه. او همچنین در واکنش به اظهارات سناتور باب منندس که چهارشنبه شب در CNN گفته بود که خواستار تعلیق فعالیت های هسته‌ای ایرانه، گفته که ما ایران این راه رو در سال 2003 امتحان کرده و بار دیگه این کار رو تکرار نمی کنه و گفته که افراد نباید دنبال تحمیل نظرات خود به مذاکرات در جریان در ژنو باشن. همچنین آقای ظریف هم ابراز امیدواری کرد که پیشرفتی حاصل بشه در این مذاکرات و اینکه به طور مشترک متن تفاهم‌نامه‌ای بین ایران و 5+1 آماده بشه.
حالا فردا مذاکرات ادامه پیدا میکنه، باید منتظر چگونه روندی بود؟ چه مسائلی فکر میکنیم مورد توجه و مد نظر قرار بگیره؟
فردا همونطور که گفتم موضوعی که مطرح هست بحث تدوین یک تفاهم نامه است. اینکه چه مفادی در این تفاهم نامه مطرح خواهد شد موضوعی است که نمیشه بهش پرداخت. اما ما میدونیم که ایران پیشنهادی رو 3 هفته پیش بر روی میز گذاشته، پیشنهادی که روی کردی تازه مقام های ایرانی گفتن در این پیشنهاد آمده، اینکه افق مذاکرات روشن باشه و نتیجه این مذاکرات و در عین حال قدم های اولی که هر دو طرف باید بردارن روشن باشه. قرار هستش که فردا صبح محمد جواد ظریف در یک جلسه صبحانه کاری دیگری با کاترین اشتون شرکت بکنه و پس از اون هستش که مشخص میشه که روند مذاکرات در روز جمعه چطور ادامه پیدا خواهد کرد. آقای عراقچی به برخی خبرنگاران گفته که ممکنه این مذاکرات به روز سومی هم بکشه، اما همه اینها رو باید دید که فردا جمعه در ایران، البته امروز جمعه، چطور این مذاکرات پیش خواهد رفت.
سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار نظامی رادیو فردا به ژنو برای پوشش خبری مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. دور اول از نخستین روز اجلاس هسته‌ای ژنو با ابراز امیدواری وزیر امور خارجه ایران به پیشرفت در این مذاکرات پایان یافته و جلسات بعد از ظهر روز پنجشنبه هم ادامه پیدا کردند. از سوی دیگر عباس عراقچی سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در ژنو گفته است هدف گام اول این است که به جای موضوعاتی که نمی شود ما را به هم نزدیک کند به موضوعاتی بپردازیم که ما را به هم نزدیک می کند. در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی گفتگوی انجام داده با رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای و ابتدا پرسیده چه موضوعاتی می تواند ایران و اعضای گروه 5+1 را به یکدیگر نزدیک کند.
در این مورد طرفین کارت‌های بازی خودشون رو خیلی نزدیک به سینه نگه داشتند و اطلاع درستی نسبت به انتظارات متقابل ندادند، ولی انتظار جدی و فوری و اولیه گروه 5+1 معلق کردن غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% و هدف نهایی اونها پیدا کردن یک جدول زمانبندی شده برای رفع نگرانی ها و همینطور پیوستن ایران به پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است. ایران متقابلا انتظار داره که تحریم‌هایی که علیه اون اعمال میشه لغو بشه، با اینکه درک میکنه که این موضوع به زمان احتیاج داره، ولی به هر حال این خواسته نهایی ایرانه و خواسته دیگرش این است که اجازه غنی‌سازی اورانیوم رو دریافت بکنه. البته در مورد میزان و حجم اون هنوز به توافقی نرسیدن. در این مورد بایستی اون دو طرف رو ببینیم چه راه‌های مشترکی میتونن پیدا بکنن. یکی از راه‌های مشترک این است که به جای تعطیل غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% به تعلیق زمانبندی شده اون دو طرف دل خوش بکنن و ایران هم به این رضایت بده که به جای لغو تحریم‌ها اعمال تحریم‌های بیشتر فعلا متوقف بمونه.
آقای دارک‌زاده، همونطور که شما هم اشاره کردید، ایران توقف غنی‌سازی اورانیوم رو خط قرمز خودش قرار داده. در اون طرف جریان هم یکی از مقام‌های دولت آمریکا دیروز گفته بود که ایران گام اولش در اجرای تعهداتش اینه که پیشروی برنامه هسته‌ایش رو متوقف کنه، که در مقابل هم آمریکا تحریم‌ها رو به طور موقتی و موردی لغو کنه. فکر می‌کنید که ایران و آمریکا با این رویکردها واقعاً چقدر احتمال داره که به یک نقطه توافقی برسن؟
ظاهراً شیوه گفتگوی دو به دو اتخاذ شده، چرا که در جمع به نتیجه مطلوب نرسیدن. این نشون میده که حالا مذاکرات شکل سیاسی بیشتری گرفته. در این مورد البته هدف متمرکز ایران، روسیه و چین در صفحه موافقان و آمریکا در صفحه دیگر خواهد بود. آیا این یارگیری سیاسی میتونه به ایران کمکی بکنه در جهت رسیدن به نتیجه؟ شاید نظری که در حاشیه گفتگوها امروز منتشر شده بیشتر اون رو روشن بکنه، یعنی ابراز ناامیدی از رسیدن به نتیجه لمسی در مذاکرات امروز و فردا و احتمال دادن به ادامه مذاکرات در هفته بعدی. نشون میده که اون کارشناسا هستند که باید نقاط مشترک رو در مذاکرات و چانه‌زنی های جزء به جزء پیدا بکنن، و نمایندگانی در سطح آقای عراقچی یا معاون خانم اشتون مهر بگذارن پای تصمیماتی که اونها گرفتن بعد از مشورت دیپلماتیک با نمایندگان سیاسی خودشون.
آقای عراقچی، سرپرست تیم مذاکره کننده ایران، امروز ضمن اینکه فضای مذاکرات رو مثبت ارزیابی کرده، ولی گفته که ما هدفمون این هستش که یک توافقنامه تدوین کنیم و بعد روی اون کار کنیم. با توجه به این همه اختلاف نظر و این همه سابقه طولانی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه پنج علاوه یک، شما چقدر احتمال شکلگیری یک توافقنامه بین دو طرف رو بعد از مذاکرات امروز و فردا میدید؟
در چارچوب تاکتیکی که جمهوری اسلامی برای چانه‌زنی انتخاب کرده، طبیعتاً خواسته اولیه این است که ما در انتهای راه ببینیم جمهوری اسلامی به نوعی به عنوان عضو NPT اجازه ادامه غنی‌سازی اورانیوم رو دریافت میکنه. مفهوم این کاری خواهد بود که عملاً و به صورت خودکار همه تحریم هایی که به این علت شورای امنیت علیه ایران اعمال کرده لغو بشه. این در گام اول به دست نمیاد، ولی جمهوری اسلامی میخواد به صورت یک موافقت اصولی این مورد رو شاید به صورت شفاهی از مسئولین و نمایندگان گروه پنج علاوه یک دریافت بکنه و در مرحله بعد تن بده به خواسته های ابتدایی اونها، من جمله قبل از طرح معاهده الحاقی پیمان منع گستره سلاح اتمی در مجلس، بخشی از اونها رو که بازرسی های سرزده از تاسیسات اتمی ایران هست اجازه بده.
با دیدگاه های رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا، آشنا می شدید در ارتباط با جریان گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در ژنو در سوئیس. آقای تقی‌زاده به پرسش های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می داد.
بنده یه فرد انقلابی هستم،
به خاطر خیانت اعدام شدن.
هیچ اعتنام به اراجیف یا پیبونه میگم نداره.
در آستانه ی هزارمین روز از حصر و حبس رهبران معترضان، سخنگوی میرحسین موسوی در برنامه ساعت ششم زنده و مستقیم با شما، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
عدد 6@radiofarda.com. امروز جمعه، روزی که 19 دقیقه از اون میگذره، شنونده این برنامه خواهید بود. و ما عزیزان، سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه از وضعیت جسمی رضا شهابی، از مسئولان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در زندان اوین، ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شد. بشنویم از کیان معنوی.
عفو بین الملل در بیانیه خود از وضعیت جسمی و سلامتی رضا شهابی به شدت ابراز نگرانی کرده و تاکید می‌کند که وی نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی داشته و نمی‌تواند کمک‌های لازم را در داخل زندان دریافت کند. عفو بین الملل در این بیانیه خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی شده است. دادگاه انقلاب اسلامی تهران رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را به 6 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی محکوم کرده و او هم اکنون در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد. به گفته عفو بین‌الملل رضا شهابی حدود 3 هفته پیش به خاطر کمردرد و بی‌حسی در پای چپ به بیمارستان امام خمینی در خارج از زندان اوین انتقال داده شده است. وی حدود 1 سال پیش به خاطر درد مزمن در ناحیه ستون فقرات مورد عمل جراحی قرار گرفته، اما پس از چند روز به زندان بازگردانیده شده است. به گفته عفو بین‌الملل وی همواره تزریق‌هایی برای کاهش درد از سوی عوامل بهداری زندان دریافت می‌کرده، اما درمان نشده است. به نوشته عفو بین‌الملل، پزشکان بهداری زندان در گزارش‌هایی که به بخش اداری زندان و دفتر دادستانی تهران ارسال کردند نوشتند که به این نتیجه رسیدند که وی به درمان در خارج از زندان نیاز دارد و گفتند بدون اقدامات پزشکی لازم این احتمال هست که سمت چپ بدن آقای شهابی به طور کامل فلج شود. رضا شهابی پیش از این و اخیراً چندین بار در اعتراض به آنچه رفتار نامناسب مسئولان در زندان توصیف شده، از جمله محرومیت از مرخصی استعلاجی، به اعتصاب قضا دست زده است. 5 روز پیش شماری از زندانیان سیاسی زندان اوین یک اعتصاب قضای تر را در اعتراض به محرومیت زندانیان بیمار از مراقبت‌های کافی پزشکی آغاز کردند که به گفته عفو بین‌الملل این اعتصاب قضا به زندان رجایی شهر در کرج هم سرایت کرده است. شهابی در 22 خرداد سال 89 توسط ماموران امنیتی بازداشت و زندانی شد. به گفته عفو بین‌الملل این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال و به اتهام تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال مجموعاً 6 سال حبس محکوم شده است. وی همچنین محکوم به بازگردانیدن 7 میلیون تومان به دولت شده است.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که گروه جیش العدل روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت ترور دادستان شهر زابل و رانندهش را بر عهده گرفت. انتشار این بیانیه نشان می‌دهد که جیش العدل به تلافی اعدام 16 زندانی در زاهدان این ترور را انجام داده است. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
بر اساس بیانیه‌ای که گروه جیش العدل روز چهارشنبه در وبلاگ رسمیش منتشر کرده، این گروه موسی نوری قلعه‌نو دادستان شهر زابل را به تلافی اعدام اخیر 16 زندانی در زاهدان ترور کرده است. جیش العدل در وبلاگ منصوب به خود گفته است موسی نوری قلعه‌نو و راننده او صبح چهارشنبه در مقابل بیمارستان امیرالمومنین زابل ترور شدند. در این بیانیه آمده است که فیلم این عملیات ترور نیز به زودی در دسترس رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. اعلام مسئولیت این ترور در حالی روی می‌دهد که پیشتر ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ارتباط خبر ترور دادستان زابل با اعدام‌های اخیر در زاهدان را رد کرده و گفته بود که این اتفاق ارتباطی با حوادث بلوچستان ندارد. پیشتر به دنبال کشته شدن 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان در روز جمعه 3 آبان که جیش العدل مسئولیت آن را بر عهده گرفته، مقام‌های قضایی زاهدان تنها ساعتی بعد در اقدامی که مقابله به مثل خوانده شد 16 زندانی را اعدام کرده بودند. عبدالستار دوشوکی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل بلوچستان با اشاره به بیانیه‌های اخیر جیش العدل می‌گوید ادامه چرخه خشونت در بلوچستان فاجعه بار است.
نکته مهم اینه که اعلامیه میگه رژیم اشغالگر و متجاوز بداند که خون با خون شسته میشود. در نتیجه ما اینجا دو قبیله ما قبل قرون وسطایی داریم که هر دو معتقدن خون رو باید با خون شست و این برای بلوچستان فاجعه آور خواهد بود.
جیش العدل در اطلاعیه تازه خود گفته است که این حمله به تلافی آنچه جنایات رژیم ایران علیه اهل سنت خوانده انجام شده است. کوروش زعیم، تحلیلگر سیاسی نزدیک به جبهه ملی، بخشی از دلایل حوادث اخیر در بلوچستان را به سیاست‌های حاکمیت جمهوری اسلامی مرتبط می‌داند.
جمهوری اسلامی در بلوچستان و در کردستان به ویژه در این دو جا سیاست بسیار غلط و قبیله‌ای را اجرا کرده. اصلاً هیچ درک استراتژیک از اتفاقایی که می‌افته نداشتن هیچ وقت. و همون کاری که اون متجاوزان میکنن اینها میکنن، اینا نمیفهمن که پشت این حمله ها و پشت اون گروه هایی که حمله ها رو میکنن چه برنامه خفته. بنابراین به جای اینکه یک اندیشه کنن و یک برنامه درست استراتژیک انجام بدن که خونسا کنن تا اونجایی که ممکنه و مقاومت کنن که اونها پیروز نشن، برعکس نه تنها اونها رو جریتر میکنن و بهشون بهانه میدن که بیشتر حمله کنن، خود مردم هم به خشم میان و تای دلشون زیاد تفاوتی بین جمهوری اسلامی و گروه های حمله کننده نمیبینن، چون هیچ کدوم خیری ندیدن.
به دنبال حمله به مرزبانان ایرانی در سراوان، دبیرکل سازمان ملل متحد این حمله را که به مرگ 14 سرباز ایرانی انجامید محکوم و همچنین نگرانیش را از شنیدن اخبار اعدام‌های مرتبط با این رخداد ابراز کرد.
در پی سفر گیلستاین، رئیس مرکز شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو به ایران، زمینه همکاری‌های میان ایران و آمریکا برای پیگیری کار برگردان هزاران گل نوشته که متعلق به دوران هخامنشیان است، گشوده شده است. پروفسور عبدالمجید عرفایی، نخستین دانشمند ایرانی که استوانه کوروش بزرگ را به فارسی برگردانده است، قرار است کار ترجمه آنها را پیگیری کند. بکتاش خمسه‌پور،
رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ایران، میگوید اطلاعاتی را که توسط رئیس مرکز شرق شناسی دانشگاه شیکاگو به پژوهشگاه سازمان ارائه شد، به موزه ملی ایران فرستادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جلیل گلشن این اطلاعات را شامل دو جلد کتاب حاوی اطلاعات به دست آمده از الواح و دو فلش حاوی عکس‌های سه‌بعدی از 5000 لوح خوانده شده توسط کارشناسان ذکر کرده است. 10000 قطعه از گل نوشته‌های هخامنشی که در سال‌های 1930 میلادی حدود 80 سال پیش در کاوش‌های باستانشناسی در پارسه تخت جمشید یافته شدند، در همان سال‌ها برای پژوهش و بررسی به دانشگاه شیکاگو در آمریکا فرستاده شدند. به گزارش ایسنا، پروفسور گیل استاین، رئیس مرکز شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو، در سفری که به تازگی به دعوت برگزارکنندگان همایش باستانشناسان جوان به ایران داشت، اطلاعات به دست آمده از این 5000 لوح خوانده شده را به مسئولان پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تحویل داد. گل‌نوشته‌های هخامنشی به امانت داده شده به دانشگاه شیکاگو اکنون نزدیک یک دهه است که در گیرودار یک دعوای حقوقی در سیستم دادگاه فدرال ایالات متحده بر سر اخذ غرامت قربانیان یک حمله تروریستی قرار گرفتند. گیلستاین به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت وقتی برای دفاع از پرونده الواح هخامنشی به دادگاه فدرال آمریکا رفتیم، رئیس دادگاه از ما پرسید که این الواح متعلق به چه کسی است. پاسخ دادیم که به دولت ایران تعلق دارد. آنها هم وکلای ما را بیرون و اعلام کردند کسی باید از سرنوشت این الواح دفاع کند که مالک آنهاست. به افزود وقتی الواح هخامنشی ایران توقیف شدند، مرکز شرق‌شناسی 2 میلیون دلار هزینه کرد تا ایران در دادگاه آمریکا حاضر شود و از پرونده الواح خود دفاع کند، اما متاسفانه این اقدام در زمان مناسب از سوی ایران انجام نشد. رئیس مرکز شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو ادامه داد در سال 2005 دو بار به وزارت امور خارجه ایران نامه نوشته شد تا برای دفاع از الواح هخامنشی به آمریکا بیایند، اما آنها در آن زمان این کار را انجام ندادند. گیلستاین اظهار داشت دولت آمریکا 2 میلیون دلار بودجه به مرکز شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو اختصاص داد تا دستگاهی با هدف مستندنگاری الواح هخامنشی خریده شود و اکنون این دستگاه خریده شده و کار مستندنگاری الواح هخامنشی توسط هیئتی شامل دانشمندان در حال انجام است. رئیس مرکز شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو افزود کارشناسان هر روز در حال کار روی الواح هستند. حدود 10,000 لوح سالم در دست داریم که کار مستندنگاری هر کدام از آنها تقریباً 8 ساعت در روز زمان می‌خواهد و وقتی خروجی به کامپیوتر داده می‌شود، مانند یک عکس سه‌بعدی از هر طرف می‌توان آن شی را دید. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالمجید ارفعی، متخصص زبانهای ایلامی و اکدی، از گیلستاین خواسته است تا خوانش و ترجمه مابقی الواح هخامنشی را آغاز کند. بخشی از این گل‌نوشته‌ها توسط ریچارد هالوک، استاد ارفعی در گذشته خوانده شده بود. عبدالمجید ارفعی نخستین کارشناس ایرانی است که خط میخی اکدی استوانه کوروش بزرگ را خوانده و به فارسی برگردانده است. عبدالمجید ارفعی به خبرگزاری فارس اظهار داشته قرار است عکسایی را که از این الواح گرفته شده است برای وی ارسال کنند تا در ایران آنها را بخواند و به دو زبان فارسی و انگلیسی ترجمه کند. به گفته کارشناسان این الواح اسناد داخلی و حسابداری کارکنان تخت جمشید و یک بایگانی اداری به شمار می روند و حاوی اطلاعات دیوانی و اداری و نیز چند و چون زندگی مردمان روزگار هخامنشی هستند.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. از همراهی شما شنوندگان گرامی، به ویژه در ایران و منطقه که شنوندگان شب بیدار ما هستید، سپاسگزاریم. این برنامه که این بخشی که میشنوید، برنامه دات کام در اون بیشترین سهم رو خواهد داشت، اما چنانچه که میدونید هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره و همکارم جمشید زن اینجاست با تازه ترین خبرها.
با سلام. مذاکرات جداگانه هیئت نمایندگی ایران با اعضای گروه 5 به علاوه 1 در ژنو به پایان رسید. دومین دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 صبح پنجشنبه آغاز شد و در بعد از ظهر هیئت جمهوری اسلامی مذاکرات دو جانبه خود را آغاز کرد. نخست نمایندگان بریتانیا، آلمان و فرانسه با هیئت ایرانی گفتگو کردند و سپس نمایندگان ایران و آمریکا در پشت درهای بسته به گفتگو نشستند. گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا یک ساعت طول کشید و طرفین این گفتگوها را پرمحتوا و جدی خواندند. وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، و عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، در این نشست دو طرف را نمایندگی می‌کردند. گفتگوهای جداگانه هیئت ایرانی با روسیه و چین هم ساعتی پیش به پایان رسید. در ژنو گفته می‌شود محمد جواد ظریف و کاترین اشتون همراه با عده‌ای از کارشناسان دو طرف روز جمعه برای جمع‌بندی نشست‌های پنجشنبه دیدار می‌کنند. سناتور تیم جانسون، رئیس کمیته بانکی سنای آمریکا، روز پنجشنبه گفت بسته تحریمی جدید علیه ایران بعد از پایان مذاکرات ژنو در این کمیته بررسی خواهد شد. سناتور جانسون به خبرگزاری رویترز گفت که هری رید، رئیس مجلس سنا، به او گفته است کمیته بانکی می‌تواند کار بررسی طرح تحریم را آغاز کند، اما به گفته او هنوز تاریخ آغاز بررسی این طرح که طی آن سناتورها می توانند موادی به آن اضافه کرده و درباره فرستادن طرح به صحن مجلس رأی گیری کنند تعیین نشده است. روز پنجشنبه همزمان با آغاز مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، توافق احتمالی بین طرفین در نشست ژنو را اشتباهی تاریخی خواند. نتانیاهو گفت اسرائیل می داند به خاطر گرفتن برخی امتیازات که اساساً امتیازی به حساب نمی آیند، پیشنهادهایی در ژنو مطرح شده که فشار بر ایران را کاهش می‌دهد. به گفته او این پیشنهاد به ایران اجازه می‌دهد توانایی‌های خود را برای تولید بمب اتم حفظ کند. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که کشورش به کلی با این پیشنهادها مخالف است و همه آنها باید رد شوند. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خبر داده است که ایران نقل و انتقال مجانی نفت به هند را آغاز کرده است. رویترز به نقل از منابعش نوشته است که مشتریان نفت ایران در هند همزمان با خرید نفت ارزان پولی هم برای حمل آن به بنادر هند نمی‌پردازند. به نوشته رویترز هم‌اکنون بیش از 5 میلیارد دلار از پول نفت ایران در هند و حدود 5 میلیارد دلار هم در کره جنوبی است و ایران به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند این پول‌ها را از این دو کشور خارج کند. و سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، در پایان سفرش به تهران خواهان لغو ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای بلاتر بعد از ملاقات با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، این درخواست را مطرح کرد.
سپاسگزارم. خبرها را از جمشید زند می‌شنیدید و وقت بازپخش برنامه دات کام است که کاریست از حامد پارسی و در صف پخشه. اما پیش از اون اجازه بدید که من الهه روانشاد در کنار همکارم جمشید زند و دیگر همکارانم که در تهیه برنامه‌های رادیو فردا شب و روز دستن در کار هستند، خوابی خوش و روز جمعه دلپذیر در پی اون براتون آرزو کنیم. خدا نگهداره یکایک شما باد.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سریه.com با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته ابتدا به مرور خبرهایی از دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید در ایران می‌پردازیم و از جمله از وزیر ارشاد می‌گیم که معتقده در ایران نه تنها از فیسبوک که از دیگر شبکه‌های اجتماعی هم باید رفع محدودیت بشه. بعد از اون به دنیای فناوری‌های امروز می‌ریم و براتون می‌گیم که اگه در تصمیم برای خرید یک تبلت به سراغ اپل می‌رید و بین داشتن آیپد ایر و آیپد مینی دو محصول جدید اپل سردرگم هستید، کدوم محصول احتمالاً می‌تونه چه نیازهایی از شما رو برآورده کنه؟ در بخش شبکه‌های اجتماعی هم یافته‌های دو بررسی جدید رو مرور می‌کنیم که یکی از اونها نشون میده هرچه سن کودکان بالاتر میره فعالیت مادرانشون در شبکه‌های اجتماعی پایین‌تر میاد.
یک حال خبر. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی با اشاره به محدودیت دسترسی به فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی در ایران گفته است که باید در این زمینه با کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ صحبت شود تا نه تنها فیسبوک بلکه سایر شبکه‌های اجتماعی نیز قابل دسترسی باشند و قید غیرقانونی بودن برای دسترسی به آنها برداشته شود. علی جنتی همچنین از سیستم کنونی فیلترینگ سایت‌های اینترنتی انتقاد کرده و گفته است که بخش‌هایی از سایت‌های اینترنتی نیازی به فیلتر کردن ندارند، اما به دلیل برخی مشکلات فنی دسترسی به آنها محدود شده است. برای مثال سیستم فعلی فیلترینگ برخی واژه‌ها را مشخص و بر اساس آن سایت‌ها را فیلتر می‌کند که این باید اصلاح شود. گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در 7 ماه نخست سال جاری بیش از 84 میلیون قطعه گوشی همراه وارد کشور شده و امارات و کره جنوبی مبدأ اصلی واردات موبایل به ایران بوده است. بر اساس این گزارش، ارزش ریالی واردات تلفن همراه به کشور نسبت به مدت مشابه در سال 91 27% افزایش داشته است. با این حال در مهر ماه 92 ارزش واردات تلفن همراه به ایران 14 میلیون دلار بود که نسبت به مهر ماه سال گذشته کاهش داشته است. در حالی که در 7 ماه ابتدایی سال بیش از 1000 عنوان بازی رایانه‌ای خارجی در ایران مجوز عرضه گرفته‌اند، آمارهای اعلام شده توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نشان می‌دهد که در همین مدت 37 عنوان بازی رایانه‌ای ایرانی هم در اختیار کاربران ایرانی قرار گرفته است. بابکان یا دره عناصر گمشده، تیک تاک، جادوگر دیوانه، ماجراهای موپل یا کیف مدرسه، استاد سراشپز، فاتحان و قلعه ملعه از جمله بازی‌های ایرانی هستند که در 7 ماه ابتدایی سال 92 در اختیار کاربران ایرانی قرار گرفتند. اما گوگل پنجشنبه گذشته تازه ترین گوشی هوشمند خود نکسوس 5 را روانه بازار کرد و همزمان با عرضه این تلفن هوشمند جدید از سیستم عامل جدید اندرویدی خود موسوم به کیتکت رونمایی کرد. کیتکت نسخه 4.14 سیستم عامل اندروید است و انتظار می رود در نخستین گام گوشی ها و تبلت های سری نکسوس دریافت کننده این سیستم عامل جدید باشند.
تکنولوژی های امروز. یک آیپد ایر 9.7 اینچی یا یک آیپد مینی 7.9 اینچی. اگه میخواهید به دنیای کاربران تبلت بپیوندید یا فکر جایگزینی برای تبلت قدیمی خودتون هستین، کدوم یک از این دو محصول اپل که جدیداً راهی بازار شدن نیازهای شما رو بهتر برآورده میکنه؟ چند پرسش ساده در مورد نوع کاربری شما ممکنه شما رو در این انتخاب راهنمایی کنه. پیش از هر چیز در نظر داشته باشید که تبلت ها عموماً ابزارهایی برای مصرف اینترنتی هستند و نمیتونن به اندازه یک لپتاپ شما رو در تولید و ویرایش محتوا یاری کنند.
ممکن است کاربری باشید که بیشتر از تبلت برای خواندن استفاده میکنید. در این صورت این ویژگی ها را برای انتخاب میان آیپد مینی و آیپد ایر در نظر داشته باشید. اگر میخواهید از تبلتتان برای خواندن کتاب استفاده کنید، پاسخ شما آیپد مینی است. اندازه این دستگاه برای خواندن کتاب بسیار مناسب تر از صفحه نمایش بزرگ آیپد ایر است. با این حال اگر روی تبلت خود خواننده مجله هم هستید، پاسخ خود را می توانید در آیپد ایر جستجو کنید. اما اگر روی تبلت هم مصرف کننده کتاب هستید و هم خواننده مجله، آن وقت به سلیقه خود رجوع کنید که صفحه نمایش کوچکتر را می پسندید یا با صفحه نمایش بزرگتر راحت هستید. اگر از تبلت برای تماشای فیلم یا عکس استفاده می کنید، پاسخی غیر از آیپد ایر نخواهید داشت، مگر اینکه ترجیح شخصی شما این باشد که صفحه نمایش کوچکتری داشته باشید. آیپد ایر با صفحه نمایش نزدیک به 10 اینچ ابزار بهتری برای تماشاست. اما در مورد متن هم بسته به اینکه بیشتر به مرور اینترنت بپردازید یا از آیپد برای نگارش متن استفاده می کنید، هم پاسخهای متنوعی دارید. آیپد مینی با صفحه نمایش کوچکتر و امکان حمل و مانور راحت‌تر فرصت بهتری را برای مرور اینترنت برای شما فراهم می‌کند، در حالی که صفحه نمایش بزرگتر آیپد ایر یعنی صفحه کلید لمسی بزرگتر و امکان بهتر برای نگارش متن.
آیپد ایر که سبک‌ترین آیپد تمام سایز یا 10 اینچی کنونیه، کمتر از 0.5 کیلو وزن داره و در بازار آمریکا قیمت پایه اون با حافظه 16 گیگابایتی و بدون سیم کارت $500، در حالی که قیمت مدل جدید آیپد مینی مجهز به صفحه نمایش رتینا از $400 شروع میشه و مدل پیشین این محصول هم اکنون با قیمت $300 در بازار آمریکا عرضه میشه.
شبکه‌های اجتماعی.
در بخش شبکه‌های اجتماعی این هفته نتایج 2 بررسی جدید را مرور می‌کنیم. بر اساس پژوهش شرکت خدمات اطلاع‌رسانی اکسپریان، مادرانی که فرزندان زیر 5 سال دارند به نسبت دیگر مادرانی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند، تحرک مجازی بیشتری دارند.
این پژوهش در میان 25,000 کاربر بزرگسال ایالات متحده انجام شده و نتایج اون حاکیه که مادرانی که سن بچه های آنها بین 6 تا 10 ساله به نسبت مادرانی با بچه های کم سن و سالتر وقت کمتری رو به شبکه های اجتماعی اختصاص میدن. بر اساس این پژوهش میزان وقتی که مادران کودکان زیر 5 سال با شبکه های اجتماعی سر میکنن تا 2 برابر مادرانی است که کودکانی بین 6 تا 10 سال یا کودکانی در سنین نوجوانی دارند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که هرچه کودکان بزرگتر می‌شوند، فعالیت مادرانشون در شبکه‌های اجتماعی کمتر میشه. یک نکته دیگه که از این پژوهش به دست اومده اینه که مادرانی با کودکان جوانتر علاقه بیشتری به داشتن گوشی‌های همراه و تبلت‌های جدید دارن و در میان ابزارهایی که اونها استفاده می‌کنن، آیپد رتبه نخست رو داره.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما پژوهش دیگه‌ای که در حوزه کاربری شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته نشون میده که نوجوانان زیر 15 سال به یوتیوب گرایش بیشتری دارن تا فیسبوک.
در حالی که هفته گذشته فیسبوک اذعان کرده بود که در میان کاربران نوجوان زیر 15 سال با اقبال کمتری روبرو شده، حالا نتایج یک پژوهش میان بیش از 4,000 نوجوان آمریکایی شواهد تازه‌ای رو در این مورد نشون میده. این پژوهش رو مؤسسه فیوچر کمپانی از طریق مصاحبه با نوجوانان آمریکایی انجام داده و نتایج اون نشون میده در حالی که 41% از نوجوانان 12 تا 15 سال از فیسبوک به عنوان محبوب ترین سایت خود یاد کردن، در میان کل نوجوانان مورد پرسش فیسبوک محبوبیتی 48% داره. فیسبوک سال گذشته در صدر محبوب ترین سایت های نوجوانان 12 تا 15 سال بود. بر اساس نتایج این بررسی، حالا وبسایت یوتیوب جای فیسبوک رو برای نوجوانان زیر 15 سال پر کرده، به طوری که برای بیش از 50% اونها محبوب ترین وبسایت یوتیوب است.
در پایان برنامه دیگری از sevia.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودن. با ما میتونید به آدرس com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.